اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 4 ماه فوریه پیشکش میکنم. مقام های مالی در کنر گفتند که از این شب تا کنون 185 راکت از او طرف خط دیورن در ولسوالی های دانگام و سرکانوی ولایت اصابت کرده. در این رابطه گزارش مستقیم داریم که دست آغاز برنامه خبری پیشکش میشه. و اما قبل از او توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی به توجه میرسانه.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز یکشنبه گفت که انحصارگری در آن کشور راه حل مشکلات نیست. آقای عبدالله بدون اینکه از فرد مشخصی نام ببرد گفت که امروز هم اگر درس نگرفته باشیم و به دنبال انحصارگری و تجرید مردم باشیم، با بی‌اعتنایی به خواستهای مردم برخورد کنیم، پراکندگی که موجود است آن را مسئولیت دیگران بدانیم، خود را بری از مشکلات بدانیم، این راه حل نیست. ظاهرا انتقاد آقای عبدالله از رئیس جمهور محمد اشرف غنی بود، زیرا وی از تطبیق نشدن توافقنامه حکومت وحدت ملی یاد کرد و گفت اگر همه ما به آن توافقنامه اعتنا می‌کردیم، با آن را تطبیق و عملی می‌کردیم، امروز مشکلات مردم افغانستان به مراتب کمتر بود. رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و مخالفان سیاسی رئیس جمهور افغانستان بارها به گونه صریح و هم زمینی رئیس جمهور غنی را به انحصار قدرت متهم کردند، اتهامی که از سوی ارگ رد شده است. آقای عبدالله که در مراسم معرفی فضل الدین عیار والی جدید پروان سخنرانی میکرد، از پیامدهای ناگوار ادامه وضعیت کنونی هشدار داده گفت اگر خود را محور همه مسائل فکر کنیم و مردم افغانستان را وسیله فکر کنیم کار به جایی نمیرسد. آقای عبدالله در حال این اظهارات را بیان داشته است که اختلافات میان جمعیت اسلامی، حزبی که خود را شریک 50% حکومت میخواند، همچنان تشدید یافته است. با آنکه آقای عبدالله در برکناری نافرجام والی بلخ از موقف جمعیت حمایت نکرد، اما انتقادات وی میتواند فشارها را بر ریاست جمهوری بیشتر سازد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حکم تقاعد 164 تن از جنرالان وزارت دفاع افغانستان را امضا کرد. رئیس جمهور غنی گفته است که افغانستان اصلاحات را به خاطر بردن جنگ و صلح می‌خواهد و این پروسه برای روشن آینده روشن‌ترین کشور ادامه می‌یابد. در همین حال جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 164 تن از جنرالانی که تقاعد داده شده اند کسانی بودند که در نیروی احتیاط این وزارت قرار داشتند و وظایف فعال نداشتند. جنرال وزیری افزود که در قانون جدید امور ذاتی افسران سن تقاعد برای دگروال 54 سال، برای برید جنرال 56 سال، برای تورن جنرال 58 سال، برای دگر جنرال 60 سال و برای استر جنرال 62 سال در نظر گرفته شده است. هرچند شماری از روزنامه نگاران و نویسندگان در صفحات اجتماعی فیسبوک از این اقدام رئیس جمهور غنی استقبال کردند، اما برخی از کارشناسان نظامی در مورد امضای تقاعد 164 جنرال دیگری دارند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تأکید دارد که برای آغاز پروسه ثبت نام افراد واجد شرایط رایدهی، اداره ثبت احوال نفوس افغانستان باید 10 میلیون تذکره را توزیع کند. از سوی دیگر اداره ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید که قرار است روند تذکره را در سال آینده شمسی آغاز کند. طالبان پاکستانی امروز مسئولیت حمله انتحاری روزی شنبه را به عهده گرفت. در آن حمله 11 سرباز کشته شدند و 13 تن دیگر در دره سوات زخمی گردید. مقام‌های حکومتی می‌گویند که حمله روز شنبه اولین حمله در 3 سال گذشته در منطقه شمال غرب پاکستان بوده است. آنجا زمانی تحت حاکمیت تندروان بود. روسیه، چین و ایران در برابر سیاست تازه ایالات متحده آمریکا جهت گسترش برنامه‌های هسته‌ای آن کشور واکنش تند نشان داده و آن را تهدید به امنیت جهان خوانده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که اداره رئیس جمهور ترامپ به هدف برابری و متوازن ساختن نیروی هسته‌ای آمریکا با روسیه می‌خواهد زرادخانه‌های هسته‌ای این کشور را نوسازی کند و بمب‌های هسته‌ای کوچکتر را عمدتاً در برابر اقدامات سال‌های اخیر روسیه انکشاف دهد. این سند زیر عنوان بازنگری وضعیت هسته‌ای انتقاد شدید سازمان‌های کنترل سلاح را نیز برانگیخته است. وزارت خارجه روسیه گفته است که این گزارش ستیزه جویانه و بر ضد روسیه است و مسکو از این بابت مایوس است. وزارت دفاع چین با ابراز مخالفت شدید در برابر برنامه تازه هسته‌ای آمریکا از ایالات متحده خواسته تا ذهنیت جنگ سرد را کنار گذاشته و بیشتر در قبال برنامه خلع سلاح هسته‌ای احساس مسئولیت کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز با واکنش تند ضمن ابراز مخالفت برنامه تازه ایالات متحده آمریکا را تهدید مستقیم بر روسیه خوانده است.
ایران مدعی است که خصومت رئیس جمهور ترامپ در برابر توافق هسته‌ای جهان با ایران با وجود برطرف شدن بخشی از تعذیرات بر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران تأثیر منفی داشته است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز گفت که سردرگمی در مورد توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران و تهدیدات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر لغو آن باعث ترس سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در آن کشور شده است. یک گروه شورشی سوریه مرتبط به القاعده مسئولیت سقوط دادن یک جت جنگی روسیه نزدیک شهرک سراقب سوریه را که تحت تسلط شورشیان است به عهده گرفت. وزارت دفاع روسیه سقوط آن طیاره به روز شنبه را تایید کرده، گفت که پیلوت آن طیاره بعد از فرود آمدن با پاراشوت به زمین توسط شورشیان کشته شد. گروه نظارتی و حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که آن پیلوت با جت سوخوی 25 ساخت روسیه پرواز میکرد. این طیاره دو ماشینه در ارتفاع پایین پرواز میکند و برای حمایت سربازان طراحی شده است. چندین شاهد عینی میگوید که پلیس که پیلوت آن طیاره بر شورشیانی که تلاش به اسیر گرفتن وی را داشتند قبل از کشته شدن شلیک کرد. گروه شورشی حیات تحریر شمس مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت و ویدیوی بقایای در حال سوختن آن طیاره را در خبرگزاری ابه نشر کرد. اردوی ترکیه میگوید که در تهاجم خود علیه تندروان سوری در شمال سوریه شاهد مرگبارترین روز بوده است. احد عزیزاده با شرح بیشتر این خبر.
7 سرباز ترکی روز شنبه کشته شدند. 5 تن در منطقه افرین هنگام کشته شدند که تانکشان هدف حمله قرار گرفت. 2 سرباز دیگر یک روز قبل آن کشته شده بودند که یک تنشان نزدیک حمله بر یک تانک و دیگری نزدیک سرحد ترکیه با سوریه کشته شد. ترکیه گفت که در تلافین کشتار جت‌های جنگی ترکی بعداً اهداف کردی را در ساحه‌ای که حمله بر تانک انجام شد هدف قرار داد. عملیات ترکیه موسوم به شاخه زیتون اواخر ماه گذشته علیه نیروهای کردی موسوم به وای پی جی صورت گرفت. این ملیشه‌ها توسط انقره گروه دهشت‌افکن مرتبط به جدایی طلبان کردی در ترکیه پنداشته می شود.
مقام‌های اسپانیایی میگویند که اجساد شمار نامعلومی از مهاجرین در آب‌های نزدیک ساحل مراکش یافت شده است. ایرینی فلورس، رئیس ارتباط برای حکومت منطقه‌ای ملیلا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز گفت که محافظین ساحلی ملکی اسپانیا جسد یک مرد آفریقایی را یافت کردند. فلورس گفت که اجساد بیشتری روز شنبه در آب‌ها یافت شده، اما آنها توسط کشتی‌های گزمه مراکشی یافت شدند. رسانه‌های اسپانیایی گزارش دادند که حدود 20 جسد از بحر بیرون کشته شده است که ظاهراً تمامیشان مهاجرانی بودند که قایقشان غرق شده بود. به گزارش رسانه‌های اسپانیایی آن مهاجرین تلاش داشتند تا با قایق به قلمرو اسپانیا برسند. و خبر آخر این که یک قطار مسافربری با یک قطار آهن باربری تا صبح یکشنبه در ایالت کارولینای جنوبی ایالات متحده تصادم کرد که در نتیجه آن 2 نفر کشته شد و کم از کم 70 نفر زخمی گردید. مقام‌های حکومتی میگویند که قطار آهن مسافربری موسوم به امتراک هنگامی که بین شهرهای نیویورک و میامی در حرکت بود به یک قطار آهن دیگر نزدیک منطقه کولومبیا در ایالت کارولینای جنوبی تصادم کرد که از خط آهن خارج شد. مسئولین قطار آهن مسافربری میگویند که قطار آهن حامل 139 مسافر و 8 کارگر قطار بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حکم تقاعد 164 تن از جنرالان وزارت دفاع افغانستان امضا کرده. در میان وزارت دفاع افغانستان میگوید که بررسی های در این وزارت که انجام شده و هر مأمور وزارت دفاع با رسیدن به سن تقاعد بازنشسته میشه. در این مورد سمسم سیرت گزارش میده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح روز یک شنبه در صفحه رسمی تویترش نوشت که برای اصلاحات و عملی شدن قانون جدید امور ذاتی افسران تقاعد 164 جنرال را امضا کرده است. رئیس جمهور غنی گفته است که افغانستان اصلاحات را به خاطر بردن جنگ و صلح می‌خواهد و این پروسه برای آینده روشن‌تر این کشور ادامه می‌یابد. در همین حال جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت 164 تن از جنرالانی که تقاعد داده شده اند کسانی بودند که در نیروی احتیاطی این وزارت قرار داشتند و وظایف فعال نداشتند.
هر کسی که سن تقاعدش پوره میشن نظر به موسم مرحله ای را که عمله کردن اینا تقاعد میشن، یعنی هر کسی که سنش پوره میشه به تقاعد سوق میشن.
جنرال وزیری افزود که در قانون جدید امور ذاتی افسران سن تقاعد برای دگروال 54 سال، برای برید جنرال 56 سال، برای توران جنرال 58 سال، برای دگر جنرال 60 سال و برای استر جنرال 62 سال در نظر گرفته شده است. هرچند شماره از روزنامه‌نگاران و نویسندگان در صفحات اجتماعی فیسبوک از این اقدام رئیس جمهور غنی استقبال کرده اند، اما برخی از کارشناسان نظامی در مورد امضای تقاعد 164 جنرال دید دیگری دارند. جنرال زلمه وردک آگاه امور نظامی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
کسایی که تقاعد کردن در انتظار بودن کسایی هستن که واسطه ندارن، روابط ندارن، به اساس مصلحت با کسی با مصلحت گرایی وابسته نیستن.
این در حال است که بر بنیاد معلومات برخی از جنرالان احتیاط در وزارت داخله ماهانه 30,000 و در وزارت دفاع 50,000 افغانی معاش میگیرند. به گفته مقام های وزارت دفاع افغانستان تطبیق قانون امور ذاتی افسران در بخش تقاعد از ماه جدی سال جاری آغاز و تا ماه اسد سال 1398 خورشیدی در سه مرحله ادامه می‌یابد. بر اساس تصمیم وزارت دفاع افغانستان در مرحله اول افسرانی که در احتیاط به سر می‌برند به تقاعد سوق داده خواهند شد و در مرحله دوم که از دهم ماه اسد آغاز و تا ماه جدی سال 1397 خورشیدی ادامه می‌یابد افسرانی که عمر زیاد دارند بازنشسته خواهند شد و در مرحله اخیر تمام افسرانی که سنشان با تقاعد برابر باشند تقاعد داده می‌شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها چون چه ده خبرها هم شنیدین، مقام های مالی در ولایت کنر گفتند که از دیشب تا کنون 185 راکت از او طرف خط دیورند در ولسوالی های دانگام و سارکنوی ولایت اصابت کرده. به جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت میشنویم که از ولایت ننگرهار مستقیما در خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام، با شما خوش آمدین. بفرمایید آخرین یافته ها چی است؟ این راکت پرگانی چی وقت دقیقا شروع شد و کدام قسمت ها از ولایت کنر خسارمند ساخته؟
حملات فرامرزی بر مناطق سرحدی ولایت شرقی از سالها به این طرف ادامه دارد، ولی بیشتر به شکل وقفایی بوده، اما دیشب به این طرف بخصوص مناطق سرحدی ولایت کنر مورد حملات راکتی قرار گرفتند. فرید دیقان سخنگوی قماندانی امنی ولایت کنر به صدر امریکا گفت که دیشب در حدود 185 فیر راکت از آن سوی خط دیوران بر ولسوالی های دانگام و سرکانوی کنر پرتاب شده که بیشتر یا 180 فیر راکت تنها در ولسوالی دانگام و 5 فیر راکت دیگر در جریان روز بر ولسوالی سرکانو پرتاب شده است. و گفت در اثر این راکت بارانی ها 5 تن از یک خانواده زخم برداشتن. به گفته فرید دیخان این حملات راکتی از سوی نظامیان پاکستانی انجام می شود. مدعی است که جز از نظامیان پاکستانی کسی دیگر در پرتاب نمودن راکت ها بالای مناطق سرحدی ولایت کنر دست ندارند. دکتر فاروق صحاک رئیس سفارتخانه مرکزی اسدآباد و صدر امریکا گفت که 5 تن از رویداد ولسوالی دانگام در حالت مجروح به شفاخانه مرکزی انتقال یافتند و وضعیت صحیشان خوب می باشد. باشندگان کنر به خصوص مناطق سرحدی می گویند که از دیشب به این طرف در بین باشندگان بیمی با وجود آمده و بیشتر حملات راکتی بالای مناظر مسکونی و ساحات مسکونی انجام می شود. قبلا ساحات هدف قرار می داشت یا هم مناطق زراعتی می بود و یا دشت های سلطانی، اما این بار مناطق مسکونی بیشتر هدف قرار گرفته و صدها فامیل از
آیا جناب آقای حسرت، آیا نیروهای امنیتی افغان نیروهای امنیتی افغان در واکنش به این به حملات متقابل پرداختن؟ اونا در این مورد شما صحبت کردن چی میگن نیروهای امنیتی افغان؟
نخیر، نیروهای امنیتی افغان میگن که در حالت آماده باش قرار در ورین ها حالت آماده باش بودن اینها ماها به این طرف قرار است، ولی به عمل متقابل نپداختن. چند روز پیش نیروهای سرحدی مستقر در کنر در واکنش به این حملات با نیروهای پاکستانی تنش لفظی نموده بودن، ولی به عمل متقابل نظامی نپداختن و اونها منتظر دستور رئیس جمهور هستند.
بله.
همچنان در ولایت ننګرهار در اثر یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی ملی امروز در ناحیه چهارم شهر جلال آباد مولوی رفیع الله مسئول عمومی جلب و جذب طالبان مسلح برای ولایت ننګرهار بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی ولی ننګرهار میگوید که مولوی رفیع الله مسئولیت جلب جذب و سربازگیری برای طالبان مسلح در ولایت ننګرهار داشت و در شهر جلال آباد در ناحیه چهارم بسر می بود. همچنان در اصلی یک گزارش دیگر از دفتر مطبوعاتی ولی ننګرهار در اثر حملات نظامی نیروهای مشترک افغان و نیروهای هوایی ماموریت قاطی در ولسوالی اچین این ولایت 9 تن از افراد داعش کشته شده و چندین مختیگاه این گروه در اثر حملات هوایی هم از بین رفته است.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با پرتاب حدود 185 راکت از اون طرف خط دیورند در ولسوالی های دانگام و سرکنوی ولایت کنر و این حملات راکتی در حال صورت میگیره که هیئت بلندپایه نظامی و ملکی پاکستان با افغانستان آمده و با مقامات افغان در این مورد صحبت کرده بودند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید دارد که بر آغاز پروسه ثبت نام افراد واجد شرایط رأی دادن، اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان باید 10 میلیون تذکره را توزیع کند. از طرف دیگر اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان میگه که قرار است روند توزیع تذکره را در سال آینده شمسی آغاز کند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که خیرالله رسولی از کابل فرستاده.
بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، فهرست رای دهندگان بر اساس تذکره هویت تهیه خواهد شد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون با بیان این مطلب به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که روند تهیه فهرست رای دهندگان جریان دارد و به صورت تخمینی 13 تا 14 میلیون تن واجد شرایط شرکت در انتخابات خواهند بود. و گفته آقای صیاد اما برای نهایی شدن فهرست رای دهندگان باید تذکره ورقی هویت توزیع گردد.
ما با اداره ثبت احوال نفوذ توافقنامه داریم و در این توافقنامه آنها وعده کردند که تقریبا در حدود 10 میلیون تذکره برای آنان که تا حال تذکره نگرفته اند و یا گم شده و یا کهنه گردیده به آنها تذکره توزیع کند. بنابراین تقاضای ما این است که هرچی زودتر روند توزیع تذکره را آغاز کنند.
کمیسیون انتخابات افغانستان تاکید دارد آن شمار کارت‌های رای‌دهی که در انتخابات‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفتند به اعتبارند و در انتخابات پیشرو بر اساس تذکره ورقی هویت کارت‌های رای‌دهی تازه توزیع و استفاده خواهد شد. از سوی دیگر اداره ثبت احوال نفوس افغانستان از آمادگی‌ها برای توزیع تذکره ورقی خبر داد و گفت که این روند سال آینده شمسی آغاز خواهد شد. روح الله اشرت احمدزی مشاور مطبوعاتی و سخنگوی این اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت روند توزیع تذکره ورقی برای تمام واجدان شرایط در جریان 6 ماه اول سال آینده تکمیل خواهد شد. در سال آینده ما این روند را رسما آغاز می‌کنیم تا 6 ماه را در بر می‌گیرد. تخمیناً بیش از 10 میلیون نفوس افغانستان که تذکره ندارند که در این شمار نه تنها افراد بالاتر از 18 سال بلکه کمتر از 18 ساله نیز هستند. برای تمام آنها ما کمپین ملی توزیع تذکره را در نظر گرفته‌ایم که تطبیق خواهد شد.
امشب تلیکی.
کمیسیون انتخابات افغانستان در حال خواهان توزیع 10 میلیون تذکره ورقی است که همکنون شماری از ریاست‌ها و اداره‌های این کمیسیون خالی است. ریاست دفتر 24 ولایت، 8 بست ریاست درجه دوم در کابل و 55 بست دیگر در کمیسیون وجود دارند که بر رقابت گذاشته شدند. یکی از بست‌های کلیدی خالی در کمیسیون ریاست دارالانشا است که به گفته مقام‌های این اداره به‌زودی نام سیتن برای گزینش در این پست به رئیس جمهور فرستاده می‌شود. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد بست‌های خالی در این نهاد گفت:
اولویت‌های کاری کمیسیون مستقل انتخابات روند استخدام کارمندان دائمی کمیسیون که شامل بست‌های خالی و سرپرستان ده عملاً جریان داره و آغاز شده است که از طریق یک پروسه شفاف انشاءالله اشخاص واجد شرایط و شایسته در بست‌های خالی و سرپرستی به زودترین فرصت استخدام خواهد شد.
در همین حال نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان نیز روز یک شنبه در کابل از وضعیت کنونی امور انتخاباتی نگرانی کردند و در زمینه هشدار دادند. چگونگی نظارت بر اصلاحات انتخاباتی، آمادگی ها برای شروع ثبت نام رای دهندگان، توازن مراکز رای دهی، ترتیب جدول زمانی انتخابات و سرنوشت مکانیزم حوزه های انتخاباتی از جمله نگرانی های عمده نهادهای ناظر بر انتخابات است. حبیب الرحمن ننگ، رئیس مؤسسه انتخابات و شفافیت افغانستان و حبیب الله شنوار، عضو دیدبان انتخابات:
در تطبیق برنامه های مهم مانند تهیه لیست رای دهندگان، متوازن سازی مراکز رای دهی، کوچک سازی حوزه های انتخاباتی و برنامه های آگاهی عامه اجگونه پیشرفت نشده است.
اگر انتخابات پارلمانی صورت بگیره، ما این وضعیت می بینیم که یک طرف این نتیجه زورا که به نفعش بود قبول خواهد کرد و طرف دیگه که باز نتیجه به طرفش نباشه یا مورد قبولش نباشه، طبعا پروسه را می بره به طرف بحران و عواقبش باز بدتر از انتخابات 2014 خواهد بود. بنان یک هشدار است از طرف نهادهای مدنی که در این باره حکومت، احزاب سیاسی، نخبه های سیاسی ما بسیار به فکر یک اجماع سیاسی در بخش انتخابات باشند.
نگرانی نهادهای ناظر بر انتخابات در حال مطرح است که اکنون 7355 مرکز رای دهی ارزیابی و شماری از مراکز دیگر در 32 ولسوالی به دلیل ناامنی از ارزیابی باز ماندند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که برای نهایی ساختن آمار دقیق مراکز رای دهی منتظر رسیدگی کمیسیون شکایت انتخاباتی در این زمینه اند. هرچند کمیسیون انتخابات افغانستان 16 ماه سرطان سال آینده خورشیدی را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعلان کرده است، اما اندک بودن زمان و وضعیت کنونی سبب خواهد شد که به گفته مقام‌های این کمیسیون ممکن این انتخابات با تأخیر برگزار شود.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
دوستان عزیز، شما نشرات برنامه دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که هم روزها و هم شبها از ساعت 7 تا 10 شب با صورت زنده پخش میشه و همچنان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا از ساعت 5 تا 7 روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296. ادامه گزارش ها. استرالیا استراتژی بزرگی را روی دست دارد که میخواهد دهمین کشور بزرگ صادرکننده اسلحه در 10 سال آینده شود. مقام های استرالیایی ادعا میکنند که این برنامه میتونه مساعی محافظت صلح قوی تر بسازه و در عین حال فرصت های کاری بیشتر برای هزارها تن از استرالیایی فراهم کنه. گزارش خبرنگار صدای امریکا فل مرسر بشنوید. استرالیا میخواهد تکنولوژی نظامی و تسلیحات خود را به شمول وسایل زیرهی و سیستم های اکتشافی به فروش برساند. این کشور در حال حاضر به ارزش 1.6 میلیارد دلار اسلحه می فروشد و مقام 20 را در فروش تسلیحات دارد. این در حالی است که استرالیا میخواهد مقام 10 را از آن خود سازد. حکومت قرضهایی را برای شرکت های اسلحه سازی جهت فروش بهتر وسایل نظامی فراهم می کند. کریستوفر پاین وزیر صنایع نظامی گفت که با ازدیاد صنایع نظامی زمینه مشاغل برای هزاران استرالیایی فراهم می گردد.
Our primary market is New Zealand, Canada, the UK and the United States. That is where the vast majority of our effort.
بازارهای عمده فروش اسلحه ما را نیوزیلند، کانادا، بریتانیا و ایالات متحده تشکیل می‌دهد. مسائل ما بیشتر در آن کشورها متمرکز می باشد. ما می خواهیم با این کشورها کار کنیم تا بتوانیم در تداوم صلح در جهان نقشی داشته باشیم. هیچ کسی نمی تواند از نقش استرالیا در سوریه و عراق برای اعاده صلح انکار کند.
پلان تقویت نظامی در استرالیا از نیمه سال 2017 به این سو طرح گردیده است. وان وقتی بود که تصمیم گرفته شد تا اسلحه ساخت استرالیا را برای صادرات به خارج بفرستند. سازمان‌های کمک رسان گفتند که این کار استرالیا کدام نقشی برای بهبود وضع صلح در جهان ندارد، اما این ادعا را حکومت استرالیا کاملا رد می‌کند. مقام‌های استرالیایی تأکید ورزیدند که بهای آزادی در این است تا هشدار دائمی داشته باشند. ایالات متحده یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده اسلحه در جهان است که با تعقیب آن روسیه، چین، فرانسه، جرمنی و بریتانیا می باشد. این مطلب را انستیتوت بین‌المللی صلح در استکهلم سویدن بیان کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در دقایق آخر برنامه خبری توجه کنین به آخرین گزارش برنامه. ترکیه امروز یک شنبه تهدید کرد که عملیات خود علیه شورشان کرد در سوریه، در شهر منبج و حتی در شرق فرات ادامه میده و هشدار میده که سربازان امریکایی هم در صورتی که با یونیفرم دشمن در منطقه باشند با خطر هدف قرار گرفتن روبرو میشن. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه میگه که یک پیلوت روسی روز شنبه در جنگ با تدروان پس از او کشته شد که تیاریش در شمال غرب سوریه سقوط کرد. جزئیات بیشتر لیلما حبیب عظیمی تقدیم میکنه.
ترکیه بروز شنبه گفت 8 تن از نیروهایش در مرگبارترین روزهای عملیات دو هفته اخیر در ناحیه افرین کشته شدند. ترکیه به تاریخ 20 ماه جنوری یک عملیات را تحت نام شاخه زیتون در منطقه شمال افرین علیه ملیشه‌های قطعات حفاظت مردمی کردی سوری آغاز کرد که انقره آن را به عنوان یک گروه تروریستی می‌پندارد. معاون صدر اعظم ترکیه با CNN گفت اگر آنها از منبج عقب نشینی نکنند با منبج و به شرق فرات خواهند رفت و تاکید کرد که ترکیه خواستار هیچ گونه رویارویی با نیروهای آمریکایی نیست، اما اگر آنها با یونیفرم دشمن در منطقه ظاهر شوند در معرض گیر ماندن در جنگ قرار خواهند گرفت. نیروهای آمریکایی در افرین و اطراف آن حضور ندارند، اما آنها در منبج و شرق فراتند، جایی که آنها از ملیشه‌های حفاظت مردمی کرد سوری در مبارزه با داعش حمایت می کنند. بروز شنبه نیز عملیات نیروهای ترکیه و متحدان آن که شورشیان سوری هستند علیه گروه‌های کردها در افرین در شمال غرب سوریه ادامه داشت. حملات روز جمعه تعدادی از خانه‌ها را در شهر همسایه سیندیورس یا شهر نزدیک و مرز ترکیه در شمال غرب سوریه ویران کرد. باشنده های محل در حال فرار از آن هستند.
ما می خواهیم در سیندیورس باقی بمانیم، حتی اگر در زیر زمینی یا زیر درخت زیتون یا هر مکان دیگر. ترک افرین و سیندیورس غیر ممکن است. این سرزمین ماست و ما با آن تعلق داریم. حتی اگر ما مجبور باشیم در زیر زمین یا در سرک زندگی کنیم، ما نمی رویم. در ابتدا من اولادها را به پناهگاه می بردم و در خانه تنها می خوابیدم و پس از آن ناگهان یک روز صبح تکان زلزله را احساس کردم. پدرم در اینجا تنهاست و هیچ کس با او زندگی نمی کند. او نیز توسط دو راکت مورد حمله قرار گرفت. من فریاد زدم، او را صدا کردم و به خانه اش رفتم و او را گرفتم. همه چیز از بین رفت، چیز باقی نمانده و من پدرم را گرفتم و فرار کردیم. این وضعیت ماست.
این منطقه توسط شورشیان کردی سوری که از حمایت ایالات متحده برخوردارند کنترل می شود که با عنوان قطعات حفاظت از مردم کردی سوری یاد می شوند. در عین حال یک پیلوت روسی پس از آن در شمال غربی سوریه بروز شنبه کشته شد که با جنگنده‌اش به زمین فرود آمد و توسط یک گروه وابسته به القاعده دستگیر شد و به قتل رسید. یکی از تندروان در منطقه که از معرفی خیش خودداری کرده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت پیلوت روسی هنگام کشته شد که وی سعی میکرد با تفنگچه‌اش در مقابل ستیزه جویان کار گیرد، در حالی که آنها میخواستند او را زنده دستگیر کنند، لکن در نتیجه کشته شد.
ای بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید.